بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روزنامه ایران رفع توقیف شد. روسیه و ایران در مورد زمان گشایش نیروگاه بوشهر به توافق رسیدند. دادگاه رسیدگی به اتهام کشتار قومی صدام حسین به تعویق افتاد. ساعت 17 روزتان خوش. تو ماجد آفاس هستم و به همراه نیوشا بغراتی، احمد رفعت در این بخش خبری با شما خواهیم بود. سخنگوی قوه قضاییه جمال کریمی راد امروز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت از روزنامه دولتی ایران به حکم شعبه 1060 دادگاه عمومی و جزایی تهران رفع توقیف به عمل آمده است. روزنامه ایران به خاطر چاپ کاریکاتوری جنجال آفرین با شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات و حکم دادسرا توقیف شد. عده‌ای از آذربایجانی‌ها این کاریکاتور را مصداق توهین به اقلیت‌ها شمردند. در اعتراض به آن دست به تظاهراتی زدند که به دخالت نیروهای پلیس و خشونت و بازداشت دی منجر شد. چاپ این کاریکاتور علاوه بر توقیف روزنامه، بازداشت دو تن از کارکنان روزنامه را نیز به دنبال آورد. روسیه و ایران بر سر جدول زمانبندی افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر که با کمک روسیه ساخته شده به توافق رسیدند. این توافقنامه امروز در مسکو به امضای طرفین رسید. نیروگاه بوشهر قرار است در سپتامبر سال 2007 گشایش یابد و دو ماه بعد تولید برق را آغاز کند. روسیه تحویل سوخت اتمی را به ایران از ماه مارس آینده آغاز خواهد کرد. دادگاه رسیدگی به اتهامات صدام حسین که امروز تشکیل شده بود تا دو هفته دیگر به تعویق افتاد تا متهمان بتوانند با وکیلان مدافع خود گفتگو کنند و احتمالاً وکیلان جدیدی بگیرند. وکیلان این دادگاه را تحریم کردند. در جلسه امروز صدام حسین با رئیس دادگاه به مجادله پرداخت و برای سومین بار از دادگاه اخراج شد. و ما تازه ترین خبران که کمیسیون اروپا امروز در استراسبورگ در فرانسه اعلام کرد که این کمیسیون از بلغارستان و رومانی دعوت کرده است در ماه ژانویه به اتحادیه اروپا بپیوندند. بیشتر در این مورد در بخش‌های خبری آینده خواهید شنید. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خود را از بازداشت‌های تازه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها و دیگر فعالانی که برای حمایت از حق آزادی بیان و انجمن‌ها در ایران به طرزی مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند اعلام کرد. این بیانیه میگوید در روزهای اخیر عده‌ای از آذربایجانی‌های ایران که مدارس را تحریم کردند و دست کم 10 نفر که قصد داشتند در اعتراض به اعدام 4 زن محکوم دست به تظاهرات بزنند بازداشت شدند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا امروز برای مذاکره درباره نحوه کمک مونتنگرو به جنگ با تروریسم وارد پودگوریکا شد. به گفته یک سخنگوی پنتاگون این مذاکرات درباره امکان افزایش نیروهای مونتنگرو در افغانستان و عراق خواهد بود. جنگ لفظی میان رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان پیشاپیش دیدار با رئیس جمهوری آمریکا کماکان ادامه دارد. این جنگ لفظی که با ایراد اتهام در خصوص مسئولیت عملیات‌های تروریستی در منطقه همراه است، از هفته گذشته و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان قرار است امروز در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کنند. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
آخرین اتهامی که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به همتای پاکستانی خود وارد کرد، ناکامی اسلام آباد در خصوص بستن مدرسه های تندروی اسلامی را هدف قرار داد. در بسیاری از این مدارس، نظامیگری اسلامی مورد تبلیغ و تمجید واقع می شود. به گفته آقای کرزی، تعلیم نفرت و خشونت نسبت به اعتقادات متفاوت در دستور کار آموزشی این مدرسه ها قرار دارد و باید از ادامه فعالیتشان در افغانستان و پاکستان جلوگیری شود.
این اماکن باید با اعمال قدرت بسته شوند، با دستگیری مسئولین و کارکنان مدارس.
آقای کرزی مسئله افراطگرایی اسلامی در پاکستان را پس از آن مطرح نمود که همتای پاکستانیش پرویز مشرف در جریان نشست سران کشورهای سازمان ملل گفته بود که حامیان طالبان در پاکستان برخی از پناهندگان افغانی هستند.
Problems along the bordering regions of Pakistan and Afghanistan are compounded.
مشکلات مناطق هممرز پاکستان و افغانستان با حضور مداوم بیش از 3 میلیون پناهنده افغان در خاک پاکستان پیچیده تر می شود. پناهندگانی که برخی از آنها از هواداران طالبان هستند.
به دنبال این اظهارات در سازمان ملل، حامد کرزی پاسخ آقای مشرف را با ایراد این اتهام داد که رؤسای طالبان همکنون در شهر کویته پاکستان اسکان دارند و عملیات‌های تروریستی در افغانستان را نیز از آنجا فرماندهی می‌کنند. پرویز مشرف بیدرنگ این اتهامات را با مضحک خواندن آن رد کرد.
طالبان هدکوارتر کن بیده. This is the most ridiculous statement and it is the most ridiculous thought.
با این حال کارشناسان مستقل این اتهام حامد کرزایی را چندان بیراه هم نمی‌دانند، از جمله احمد رشید مؤلف کتاب تحقیقاتی طالبان.
He is now aware and the Pakistanis are aware. They have been informed that both
هم مشرف و هم پاکستانی‌ها از این موضوع مطلع‌اند. ناتو و نیروهای آمریکایی به این نتیجه رسیدند که رهبری طالبان هم اکنون در کویت متمرکز است.
بنابر گمان زنی‌ها، چون این تبادل اتهامات و درگیری‌های لفظی میان رهبران پاکستان و افغانستان بر جلسه ملاقات امروزشان با جورج بوش نیز سایه افکن خواهد بود. این ملاقات میان سه رئیس جمهور قرار است با محوریت پیکار با تروریسم صورت پذیرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش این ملاقات طی سخنانی هر دوی این رهبران را به خاطر شجاعت در مبارزه با تروریسم ستود و اضافه کرد که اطمینان از حصول دموکراسی در افغانستان نفع مشترک آنهاست.
جنگ لفظی میان رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان پیشاپیش دیدار با جورج بوش در آمریکا، گزارشی بود از نیوشا بغراتی. و اما آخرین خبر از افغانستان هاکیست که انفجار بمبی در نزدیکی یک ساختمان متعلق به فرمانداری در لشکرگاه در ولایت هلمند بامداد امروز دست کم 20 کشته و مجروح بر جای گذاشت. پلیس افغانستان میگوید این احتمال وجود دارد که انفجار توسط یک بمبگذار انتحاری انجام گرفته باشد. گفته می شود اکثر کشته شدگان و زخمی ها غیر نظامی هستند. شنودهای تلفنی غیر قانونی توسط گروهی از مسئولین امنیتی و حفاظتی بزرگترین شبکه تلفن های همراه در ایتالیا به جنجالی بزرگ تبدیل شده است که می تواند بحران سران دولت کنونی میانه و چپ را به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
تلفن‌های بیش از 1000 مشترک شبکه همراه شرکت تلکوم ایتالیا توسط گروهی متشکل از کارآگاهان خصوصی و مسئولین امنیت و حفاظت همین شرکت شنود می‌شدند. این گروه که در آن برخی از اعضای برجسته سابق سازمان‌های امنیتی ایتالیا نیز با آن در ارتباط بودند، مشخص نیست به دستور چه کسانی تلفن‌های این مشترکین را که در بین آنها چهره‌های هنری، سینمایی، سیاسی و اقتصادی سرشناسی چون لوچانو بنتون بنیانگذار شرکت نساجی به همین نام و یا دیگو دلوال صاحب صنایع کفش و چرم توتس و هنرپیشه شناخته شده آن نفالکی و یا لورنزو چیزا رهبر اتحادیه دموکرات‌های مسیحی نیز دیده می‌شوند تحت کنترل و شنود قرار داده بودند. رئیس محافظت شرکت تلکوم ایتالیا جولیانو تاورولی پای پورینگری مدیر عامل شرکت مخابراتی را به میان می‌کشد، هرچند که سهامدار اصلی تلکوم مارکو ترونکتی پراورا مدعی است که او و دیگر همکارانش کاملا بی اطلاع بودند و قصد دارد در دادگاه به عنوان شاکی حضور پیدا کند. این گروه که 19 تن از اعضایش تاکنون دستگیر شده اند بر پایه شنودهای تلفنی در مورد این مشترکین، فعالیت‌های اقتصادیشان، دوستی‌هایشان و حتی مسائل زندگی خصوصیشان پرونده‌هایی تشکیل داده بودند که البته بلافاصله پس از لو رفتن داستان گویا به آتش کشیده شدند و تنها خاکسترشان باقی مانده است. در این میان مهمترین سهامدار تلکوم مارکو ترونکتی پروورا به دلیل نامعلومی استعفا داد. همزمان آنجلو رواتی مشاور اقتصادی نخست وزیر کنونی رومانو پرودی نیز استعفایش را تسلیم کرد. آنجلو رواتی در تماس نزدیک با مدیریت تلکوم قرار داشت و مشخص نیست به چه علتی از سمت مشاورت نخست وزیر استعفا داده است. دولت میانه و چپ در تصمیمی بسیار عجولانه که شک مطبوعات را برانگیخته است ولیکن از حمایت اپوزیسیون برخوردار است، تصمیم به انهدام فوری نوارهای شنودهای تلفنی گرفت، هرچند که دادستانی میلان که تحقیقات در این رابطه را عهده دار است خواهان استفاده از این نوارها برای تشکیل پرونده بود. در ایتالیا برخی معتقدند که نهادی موازی در برگیرنده شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی نزدیک به ائتلاف دولتی و اپوزیسیون در پشت این ماجرا است. در غیر این صورت نه دولت به این صورت تصمیم به انهدام شواهد این جنجال می‌گرفت و نه اپوزیسیون در این رابطه از دولت حمایت می‌کرد. وسعت این جنجال در حدی است که این هفته نخست وزیر رومانو پرودی چه در مجلس شورا و چه در سنا حاضر خواهد شد تا در جلساتی که به طور مستقیم از تلویزیون ملی ایتالیا پخش خواهند شد توضیحات لازم را در اختیار نمایندگان مجلس و سناتورها قرار داده و به پرسش‌های آنها پاسخ گوید. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. 20 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها را خواهید شنید. روزتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together.